Dəyərli insanlar onlardan baş verən dəyərli işlərlə tanınarlar. Onlar ki, özlərindən keçib, özlərin əziyyətə salıb, amma insanların, dost, familin, qonum-qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta küdurət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdim ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxıq ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpik ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərin darayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin. Xəyal tellərinin sevimli yoldaşları. Bizim başı ucalığımız sizin dodaqlarınızdakı gülüşlərdir. Təşəkkür ki, bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Bugünkü qərar başa çatmamış, gələn görüşlərin qərarını qoyaq. Xəyal telləri, məkan, Ərdəbil radiosu. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
Danışır Ərdəbil radiosu.
Radio Ərdəbil.
Radio Ərdəbil.
Sədai zindəgi.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No.
اجرای نظام جدید رتبه‌بندی معلمان از ابتدای سال تحصیلی آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش از 24 معلم نمونه کشوری قدردانی شد.
سبک فعل بانک ها زیر ذره‌بین سازمان بازرسی کل کشور. محکومیت های قضایی در انتظار بانک هایی که در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن تعلل کنند.
واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات وزیر خارجه آمریکا. ایران به عنوان عضو NPT حق کامل برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای را دارد. نفاذی های تحریک کننده فقط شانس موفقیت گفتگوها را نابود می کند.
کودکان قربانیان جنگ گرسنگی در نوار غزه همزمان با بمباران های رژیم صهیونی. شهادت یک کودک دیگر بر اثر سوء تغذیه در غزه. شمار شهدای سوء تغذیه به 57 تن رسید.
و الاهلی عربستان قهرمان لیگ نخبگان فوتبال آسیا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده اقبالی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی شما میرسانیم.
روزی برای قدردانی از معلمان. در دومین روز از هفته معلم از 24 معلم نمونه کشوری قدردانی شد. وزیر آموزش و پرورش در این مراسم از تغییر شیوه نامه رتبه بندی معلمان خبر داد.
روزی برای قدردانی از معلمان. سپاس برای تو که با بچه هایمان همدرد شدی. ولی عابدزاده معلم نمونه استان کردستان.
تعلیم تنها آموزش مفاهیم نیست، بلکه روشن کردن چراغی است در دلها.
خستگی را به تن راه ندادی. معصومه شکوری معلم نمونه استان هرمزگان.
شهر بندرعباس. بله بله.
هوای گرم.
بله هوای بسیار گرمی.
درجه گرما
بالای 40 درجه گرما.
عیسی مرادی معلم نمونه استان چهارمحال و بختیاری.
با عجله باید یه نهار می‌خوردیم و مجدد بعد از ظهر می‌رفتیم شیفت بعد از ظهر تا 5 هم طول می‌کشید.
برای بچه‌هایمان مدرسه ساختی. حمید جعفری معلم نمونه استان اصفهان.
یک مدرسه‌ای 3 کلاسه کوچیک ساخته شد تو روستا که بچه‌ها بتونن درس بخونن.
دنینا کاکخانی معلم نمونه استان کردستان.
مدرسه ایم در بهاران شراکتی با خانواده انجام دادیم.
برای بچه هایمان کم نگذاشتی. فرشته ترکمان معلم نمونه استان مرکزی.
بارم خیلی دوست دارم.
اعظم باقری معلم نمونه استان کهگیلویه با بوی رحمت.
دانش آموزانی داشتم که وقتی بعد از اینکه عینک رو دریافت کردن از نظر وضعیت تحصیلی خیلی بهبود پیدا کردن.
و همیشه به یاد محرومان بودی. حمیده صداقت معلم نمونه استان بوشهر.
هر روز ما سفره صبحانه سالم تو مدرسه‌مون پهن میشه.
بهرام شفیعی معلم نمونه استان بوشهر.
برای دانش آموزان بی بضاعت انتخاب رشته رایگان، کلاس و کنکور رایگان.
فریبان نیک اقبالی معلم نمونه استان کهگیلویه و بوی رحمت.
دانش آموزانی که از لحاظ نیازهای بله نیازهای ویژه بیش از 35 کیلومتر هستن تحت پوشش مدرسه ما قرار میگیرن.
محمد رضا برقمدی معلم نمونه استان خراسان رضوی.
یا خودم یا از طریق خیرین تونستم وسایل و تجهیزات ورزشی رو برای دانش آموزان مهیا کنم.
وزیر آموزش و پرورش امروز بعد از نواختن زنگ سپاس معلم پای صحبت‌های معلمان هم نشست. منصور قاسم زاده معلم نمونه استان مازندران.
پیشنهاد می‌شود از ساعت تدریس بعضی از کتاب‌ها کاسته شود و به کتاب‌های دیگر افزوده شود.
محمد رضا برقمدی معلم نمونه استان خراسان رضوی.
اقدام در جهت پرداخت پاداش‌ها، حالا پاداش‌های استمرار یا پاداش‌های بازنشستگی، اینها برای جامعه فرهنگیان ارزشمند است.
وزیر از تغییر شیوه نامه رتبه بندی معلمان هم خبر داد. علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش.
برای بعضی از خدمات و مناطقی که خدمت میکنم مثل مناطق مرزی، مناطق روستایی، نمیدونم اینها، یه شرایطی در نظر گرفتن که میتونه مثلا با 3 سال هم ارتقا پیدا کنه متناسب با اون شغلی که دارن. براشون امتیازات در نظر گرفته میشه و رتبه بندی میشه.
از کی شروع میشه رتبه بندی جدیده؟
دیگه از اول مهر. احکامشون باید از اول مهر بخوره.
امیرحسین ذوالفقاری خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست حمایت از تولید در سال 1404 تاکید کرد تأخیر در همه حوزه‌های مرتبط با تولید باید به حداقل برسد. آقای عارف گفت حمایت از تولید وظیفه یک دستگاه وزارتخانه خاص نیست. همه دستگاه‌ها باید برای تسریع در کارها و شفاف سازی امور پای کار باشند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هر جا از قانون سوء استفاده شود بدون معطلی باید جلوگیری شود گفت سرعت عمل دستگاه‌های مرتبط با حوزه واردات و صادرات به علل مختلف کاهش یافته است. به طور مثال ترخیص کالاها از 10 روز به 70 یا 80 روز رسیده که این زمان باید امسال به حداقل ممکن کاهش یابد. در این نشست وزیران جهاد کشاورزی سمت سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.
در پی حادثه دلخراش در بندر شهید رجایی موجی از همدلی سراسر کشور را فرا گرفت. کامیونداران هم با حرکتی صمیمانه و خودجوش همدلی عمیق خود را با مردم داغدار هرمزگان به نمایش گذاشتند.
حادثه تلخ در بندر شهید رجایی، جایی که شعله جانسوز جان چندین تن از کارگران زحمتکش را گرفت و قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد آورد. اما در دل این داغ بزرگ، صحنه‌هایی از همدلی و اتحاد نوری بر تاریکی آن روز انداخت. کامیونداران ایران، مردان راه و رنج، سفیران دل‌های شکسته شدند. این بار نه برای حمله بار، که برای حمله پیام مهر و تسلیت به میدان آمدند. با پرچم‌های مشکی و دل‌های لبریز از غم و احترام. از سبلان تا جنوب صدای تسلیت کامیوندارانی به گوش میرسد که دلشان برای مردم هرمزگان میتپد.
خیلی فاصله دوره، ما سبلان هستیم، اونا خلیج نیلگون فارس، ولی از اینجا ما ابراز همدردی میکنیم با ایشون که عزیزانشون را از دست دادن.
در بسیاری از نقاط با برپایی موکب‌های عزاداری، نصب پرچم‌های مشکی، یاد جان باختگان را گرامی داشتند.
موجب قابل حفاظت و موجب عبدالحسن برای عزای مردم بندر شهید رجایی و بندر عباس عزاداری را انجام دادند.
پیام را می‌فرستیم برای بچه‌های بندر عباس که همه جوره پشتشون هستیم. انشالله که این آخرین غمی باشه که ایرانمون میبینه.
این همدردی صمیمانه نشان داد که فاصله ها هرگز دلها را دور نمی کند. کامیونداران ایران مثل همیشه با قلبی بزرگ و مهربان ثابت کردند که در روزهای سخت هیچ کس تنها نیست. مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر خارجه ایران کاملا درست میگوید. این اظهارات را نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به تاکید وزیر امور خارجه بر حق ایران برای داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای بیان کرده است. بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT یکی از مهمترین حقوق کشورهای عضو، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است که غنی‌سازی اورانیوم را هم شامل می‌شود، حقی که برای همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده و مطابق ماده 4 هیچ گونه محدودیتی نمیتواند متوجه آن باشد.
امضا کنندگان مؤسس معاهده NPT کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای را دارند. این یک یادآوری است از سوی وزیر امور خارجه کشورمان برای وزیر خارجه جدید آمریکا که گفته ایران به جای غنی‌سازی اورانیوم در داخل آن را از خارج وارد کند. معاهده NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در بند 4 می‌گوید کشورهای عضو این معاهده حق توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای را برای اهداف صلح‌آمیز دارند و غنی‌سازی اورانیوم دقیقاً بخش اساسی فرایند تولید است، چون اگر اورانیوم غنی شده نباشد راکتوری کار نخواهد کرد و انرژی تولید نخواهد شد. به همین دلیل ایران و تعداد قابل توجهی از کشورهای دارای دانش هسته‌ای غنی‌سازی را حق خودشان می‌دانند. داده‌های رسمی انجمن جهانی هسته‌ای نشان می‌دهد کشورهایی چون قزاقستان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، آلمان، هلند، سوئد، کره جنوبی، آرژانتین و برزیل غنی‌سازی دارند، اما پرونده‌شان نه در شورای امنیت سازمان ملل و نه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز نیست. در برجام و در چارچوب قواعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حق غنی‌سازی برای ایران یک بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته. این هم می‌تواند یادآوری برای وزیر خارجه آمریکا باشد که نمی‌توان این حق را انکار کرد. حقی که بعد از ادعای خلاف واقع مارک روبیو یک بار دیگر از سوی برخی مقامات دیگر کشورها هم مورد تاکید قرار گرفته. مثل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاکید کرده درباره حق غنی‌سازی حق با وزیر خارجه ایران است و بر اساس معاهده NPT که ایران عضو آن است نمیتوان این حق را از آنها گرفت. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
اختلافات در کاخ سفید افزایش یافته است. پس از گذشت 100 روز از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و خروج بی سر و صدای ایلان ماسک و حالا مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ و اختلاف در برخی موضوعات بین المللی و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده، بخشی از اختلافات درون کاخ سفید خودنمایی می‌کند.
بالا گرفتن آشفتگی ها و اختلافات داخلی در کاخ سفید. سناتور شلدون وایت هاوس رسوایی مربوط به انتشار اطلاعات طبقه بندی شده نظامی در یک پیامرسان عمومی، اختلاف نظرها، تردیدها و تغییر موضع مستمر ترامپ و اعضای کاخ سفید را درباره موضوعات مهم داخلی و بین المللی از جمله درباره موضوع مذاکره با ایران از مصادیق این آشفتگی در کاخ سفید و در 100 روز نخست دولت ترامپ می‌داند. صحبت‌های سناتور شلدون وایتس، سناتور آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
هرج و مرج و آشفتگی تنها تصویری است که از کاخ سفید دیده می شود. بعد از اخراج بی سر و صدای ایلان ماسک، حالا مایک والتز هم اخراج شده. الان باند ترامپ به همراه سرکرده‌شون در کاخ سفید با هم درگیر شدند.
مایک والتز ساعتی قبل از برکناریش از مشاورت امنیتی کاخ سفید در پیامی تلویزیونی اعلام کرد:
رئیس جمهور آمریکا خواهان صلح و دستیابی به یک توافق با ایران است.
اما همزمان وزیر دفاع آمریکا در پیامی تهدیدآمیز ایران را به خاطر همه ناکامی‌های آمریکا در مقابل انصار الله مستقیم تهدید کرد. جاستین لوگان از مدیران اندیشکده سیاست خارجی کاتو در این باره این گونه میگوید:
نو محافظه‌کاران در دولت سعی دارند که ترامپ را به بن‌بستی بکشانند که در نهایت به جنگ با ایران ختم می‌شود. وقتی میگویید هدف ما رسیدن به میزان صفر غنی‌سازی در ایران است، این راه‌ها پیش روی شماست. یا باید به ایران اجازه دهید به سلاح هسته‌ای دست یابد، یا باید با ایران وارد جنگ شوید، یا هر دو.
در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از اساس قرار قبلی آمریکا برای حضور در دور چهارم مذاکره با ایران در روز شنبه را منکر شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اینجا جامعه جمع است، استدیوی خبر رادیو ایران. معاون دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به گزارش مردمی از بروز اختلال در سامانه ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن گفت این سامانه پس از برطرف شدن برخی مشکلها دوباره وارد مدار می شود. آقای احسان مسعودی، معاون دفتر پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی:
از این به بعد ما دو فاز ثبت نام خواهیم داشت. این نیازمند بود که معماری و فرایند سامانه تدقیق بشه و بستر این دوگان فازهای دوگانه ایجاد بشه. از شنبه هفته آینده متقاضیان عزیزمون مثل روال گذشته میتونن ثبت نام کنن، مراجعه کنن برای ثبت نام و کارشون انجام بدن.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه برخی بانک ها از پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری، جعاله و ودیعه مسکن خودداری کردند گفت این بانک ها بعد از هشدارهای لازم به مراجع قضایی و انضباطی معرفی شدند. آقای رحمانیان همچنین از صدور رأی محکومیت برخی بانک ها خبر داد.
در مجموع 14 تا بانک هستن که پرونده اونا اخیراً به مرجع قضایی و مراجع انضباطی ارسال شده. اما میخوام بر مستنکف از پرداخت تسهیلات بودن. مطالبه ویژه‌ای که من باز دارم از بانک مرکزی این است که بانک مرکزی به صورت مستمر بر اینها نظارت بکنه و هشدار بده که اون سهمیه‌ای رو که در ابتدای هر سال برای اونا مشخص کرده در رابطه با تسهیلاتی رو که در بخش‌های مختلف باید پرداخت بکنن، ان شاءالله به موقع پرداخت بکنن. و باز تاکید من این است که دستگاه قبل از که سازمان باز که کشور ورود پیدا بکنند، خودشون ورود پیدا بکنند و اون تسهیلاتی رو که یا اون تکالیفی رو که با عهده‌شون هست به نحوه کامل و اتمام انجام بدن.
الزام صادرکننده چک به تامین بیش از کسری مبلغ چک در زمان برطرف کردن سوء اثر تخلف است. با بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد بانک‌ها برای برطرف کردن مسدودی حساب‌های مربوط به چک برگشتی باید فقط مبلغ کسری را مطالبه کنند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادر کننده، شخص صاحب حساب باید این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه و تفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده و چک را تکمیل و زمینه برطرف کردن سوء اثر چک را فراهم کند. بانک مرکزی تاکید کرد بازرسان حضوری با خاطیان برخورد می کنند.
رد درخواست متقاضیان پروانه کسب بدون اعلام دلیل جرم است. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز به صورت برخط و در درگاه ملی مجوزها دلایل رد مجوز را به اطلاع متقاضیان برسانند. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در کشور علل رد درخواست پروانه کسب را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند. بر این اساس دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سال 1404 این گونه تخلف‌ها را به دادستانی خواهد فرستاد.
یک نوزاد فلسطینی دیگر قربانی جنگ گرسنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه شد. این نوزاد دختر بر اثر سوء تغذیه و کم آبی در غزه به شهادت رسید. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد در پی بسته بودن گذرگاه‌ها و نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره نوار غزه تاکنون 57 تن شهید شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد ده‌ها کودک در نوار غزه به علت سوء تغذیه جان خود را از دست دادند و وضع انسانی در این منطقه به شدت بحرانی است. منابع پزشکی از شهادت 39 تن در حملات روز شنبه به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند. 3 تن از این شهدا کودک بودند. شمار شهدای جنگ در غزه به 52945 نفر و شمار مجروحان به 118366 نفر افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به کشتی وجدان را که در آب‌های بین‌المللی سواحل مالت در حال حمل کمک‌های غذایی و بشردوستانه به نوار غزه بود به شدت محکوم کرد. آقای بقایی با شریک دانستن آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی در این جنایات تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری از جامعه جهانی و کشورهای اسلامی می‌خواهد ضمن محکوم کردن قاطع رژیم صهیونیستی زمینه پایان دادن به بیکیفری مقامات این رژیم و محاکمه و مجازات آنها را فراهم کنند.
وجدان نام کشتی که از سوی گروهی از فعالان جهانی برای کمک به مردم غزه رهسپار شده بود. کشتی که حامل کمک‌های بشردوستانه و امدادگرانی از کشورهای آمریکا، برزیل و ترکیه بود. اما روز پنجشنبه وجدان توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی بمباران شد. آن هم در مجاورت آب‌های سرزمینی اتحادیه اروپا. جیکوب برگر، فعال آمریکایی.
ساعت 12:30 دو پهباد کشتی ما را مورد هدف قرار دادند. 30 نفر داخل کشتی هستند. کشتی آتش گرفته و آب در حال ورود به کشتیه.
اما حمله به وجدان اولین دفعه نبود که رژیم صهیونیستی به یک کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه حمله می‌کند. در سال 2010 کشتی ماوی مرمره که برای ارسال کمک به مردم فلسطین راهی غزه شده بود، مورد حمله نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله 10 تن از فعالانی که در این کشتی حضور داشتند به شهادت رسیدند. سال گذشته گروهی از کارکنان سازمان آشپزخانه جهانی برای توزیع غذا وارد غزه شدند. گروهی که برای فعالیت‌های خود حتی از رژیم صهیونیستی هم مجوز گرفته بودند. با این وجود این رژیم در حمله هوایی 7 تن از کارمندان این سازمان را به قتل رساند. 2 ماه پیش نیز یک امدادگر بلغارستانی توسط نیروهای رژیم صهیونیستی کشته شد. اما با وجود قتل امدادگران از جمله شهروندان اروپایی توسط رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا اعلام کرده که برای کمک به اطفای حریق در سرزمین‌های اشغالی نیرو می‌فرستد. اما در حالی که هواپیماهای اطفای حریق از اروپا به رژیم صهیونیستی می‌روند، نیروی هوایی این رژیم هواپیماها و پهپادهای خود را برای بمباران به مرز اتحادیه اروپا می‌فرستد. محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله موشکی یمن خواب صبح شنبه شهرک نشینان را برهم زد. این تعبیر روزنامه صهیونیستی یدود آهرونوت از حمله صبح شنبه به سرزمین‌های اشغالی است. این رسانه عبری نوشته یک ماه و نیم پس از حملات آمریکا به یمن حدود 1.5 میلیون نفر در اسرائیل با صدای هشدار شلیک موشک بالستیک یمن از خواب بیدار شدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته ارتش یمن به یک هدف نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب تل آویو با موفقیت حمله کرد. این حمله موشکی پس از حملات دیشب آمریکا به یمن صورت گرفت. هواپیماهای جنگی آمریکا جمعه شب و بامداد شنبه در چند نوبت مناطقی در استانهای صنعا، عمران و حدیده را بمباران کردند.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه مناطق مختلف این کشور را بمباران کرد. رسانه‌های سوریه گزارش دادند ارتش اسرائیل مقر تیپ 41 ارتش سوریه و همچنین منطقه ای در حومه دمشق را در چند نوبت بمباران کرد که به کشته و زخمی شدن چند نفر منجر شد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم مناطقی را در حما، لازقیه، ادلب و درعا بمباران کردند. سازمان ملل نقض حاکمیت سوریه توسط رژیم صهیونیستی را کرد. گروه حاکم بر سوریه تا کنون واکنشی به موج جدید حملات رژیم اشغالگر نشان نداده است.
هند واردات هر گونه کالا از مسیر پاکستان را ممنوع کرد. این تصمیم هند به دنبال تشدید تنش‌های بعد از حمله تروریستی پهلگام اتخاذ شده. دولت هند اعلام کرد این اقدام در راستای امنیت ملی و سیاست عمومی گرفته شده. واردات هند از پاکستان شامل محصولات دارویی، میوه و دانه‌های روغن است. در سالهای اخیر با وضع عوارض 200% هند بر محصولات پاکستان، صادرات این کشور به هند به شدت کاهش یافته است. خبر دیگر این که ارتش پاکستان در بحبوحه تنش‌ها با هند موشکی پیشرفته به نام ابدالی را که یک موشک زمین به زمین است با موفقیت آزمایش کرد. برد این موشک 450 کیلومتر است.
موفقیت متخصصان دانشگاه شریف در ساخت گویهای ذخیره‌ساز انرژی از این محصول نوآورانه برای ذخیره گرما و سرما در کنار دستگاه‌های خنک‌کننده استفاده می‌شود و کاهش 60% گاز طبیعی را فراهم می‌کند.
بالا رفتن مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش هر سال موجب ناترازی انرژی می شود. یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف برای این موزل راه حل جدیدی دارد. علی بهروزی‌فر، مدیر عامل.
ما توی ماهای سرد سال هلوش 70% مصرف گاز طبیعیمون به بخش خانگی و تجاری اختصاص پیدا میکنه. نکته که وجود داره ما برای این مسئله و برای پیکسایی شبکه هم برای سیستم‌های سرمایشی و هم برای سیستم‌های گرمایشی مکانیزم‌هایی رو پیشنهاد دادیم پیک شبکه رو بتونیم تو ساعت‌های پرمصرف کاهش بدیم و توی ساعت‌های کم مصرف بتونیم اون ذخیره‌سازی انرژیمون رو انجام بدیم.
دستگاه ذخیره‌ساز سرما با توزیع مصرف انرژی در ساعت‌های کم مصرف به کمک حل این مشکل آمده است. سهیل هاشمی زنوزی، نایب رئیس.
ما با سیستم کولر گازی و چیلرهایی که موجود هست کاری نداریم. در کنار این یک مخزن ذخیره ساز سرما قرار میگیره. این سیستم میاد اضافه میشه با یک هزینه شاید حدود 30% و کمتر نسبت به سیستم اصلی اضافه میشه و میتونه کاهش مصرف برق رو در ساعت‌های پیک برای ما داشته باشه.
دستگاه مزایای رقابتی بسیاری دارد. علی بهروزی فر، مدیر عامل.
در مجموع ماهای گرم سال رو به صورت 100% و تو ماهای سرد سال میتونه تا هلوش 40% کاهش مصرف گاز طبیعی رو برمقام بیاره.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
تبرهای ورزشی و مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام پیروزی ترکیه امروز هم ادامه یافت و نمایندگان کشورمون با کسب 5 مدال طلا و 1 نشان نقره جمع مدال‌هاشون رو به عدد 15 رساندند. در کشتی آزاد سینا بوستانی، امیر علی علیزاده، در کشتی فرنگی امیر محمد حاجی وند، امیر رضا طهماسپور و امیر سام محمدی مدال‌آوران طلای ایران در روز دوم رقابت‌ها بودند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و پرتغال به مرحله حذفی جام جهانی راه یافتند. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در جزیره سیشل و از گروه دوم بازی‌ها، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمون در دومین بازیش 5-1 پاراگوئه را شکست داد و با کسب 6 امتیاز به مرحله حذفی صعود کرد. در دیگر دیدار این گروه پرتغال 8-4 موریتانی را برد و همراه ایران راهی مرحله حذفی شد. دو تیم ایران و پرتغال دوشنبه برای سرگروهی برابر هم به میدان میرند. اولین دوره یه لیگ نخبگان فوتبال آسیا با قهرمانی الاهلی عربستان به پایان رسید. در فینال این رقابت‌ها الاهلی و کاوازاکی ژاپن در عربستان به مسافه هم رفتند که در پایان الاهلی 2-0 نماینده ژاپن را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا در بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ مقابل لایپزیگ به تساوی 3-3 رضایت داد. مونشنگلادباخ با هوفنهایم 4-4 مساوی کردند. دورتموند 4-0 ولفسبورگ را در هم کوبید. در لیگ برتر انگلیس استون ویلا 1-0 فولام را برد. اورتون با ایپسویچ 2-2 مساوی کردند. لستر سیتی 2-0 ساوثهمپتون را برد. آرسنال 2-1 از بورنموث شکست خورد. در لالیگا اسپانیا دیدار آلاوس با اتلتیکو مادرید بدون گل مساوی شد. لاس پالماس 3-2 به والنسیا باخت. بارسلونا 2-1 از وایادولید پیشه. در سری آ ایتالیا کالیاری 2-1 مغلوب اودنیزه شد. پارما 1-0 به کومو باخت. لچه 1-0 از ناپولی شکست خورد. بازی اینتر با 1 گل بر هلس ورونا غلبه کرد. در ادامه پیکارهای جهانی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان در پرو بامداد امروز در رده جوانان ایلیا صالحی پور، امیر محمد رحمتی، امیر حسین سپه و حمیدرضا زارعی در بخش پسران و سعید غزالی حسینی و ریحانه کریمی در بخش دختران روی تخت خواهند رفت. تا کنون سید زهرا حسینی 2 مدال نقره و برنز کسب کرده. تیم 2 نفره بنیامین فرجی و کازوکی یوشیاما از ژاپن مدال برنز مسابقات تنیس روی میز تایلند رو کسب کردند. و در پایان رقابت‌های بوکس بین‌المللی پوریای ولی در آذربایجان غربی تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم ملی امید ایران نایب قهرمان شد و ترکیه در جایگاه سوم ایستاد. ممنون از توجهتون.
بارش باران از ایستگاه‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، همدان، زنجان، گیلان، اردبیل گزارش شده و رعد و برق هم در طالقان، کوهین و خرمدره زنجان در حال وقوع است. امشب در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، نیمه غربی مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی و خوزستان بارش ها تداوم پیدا میکنه و فردا و پس فردا علاوه بر این استان ها در چهارمحال و بختیاری، غرب اصفهان بارش تداوم خواهد داشت. برای تهران امشب وزش باد شدید میتونه ایجاد گرد و خاک کنه، به ویژه برای نیمه جنوبی و غربی استان. رگبار رو هم برای نیمه شمالی و مناطق غربی پیش بینی کردیم.
امروز یک شنبه 14 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 6 ذی القعده 1446 هجری قمری و 4 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران 3:35 و طلوع آفتاب 5:09 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
مهربان دوستانم، صمیمی همتنر، سهر روز آیدان، هر یه دوار سو ساق و سلامت ان شاء الله. اردبیل رادیوسون پخش بعد نخت مس سواروخ و ادامه برنامه در ده شب‌های ایران برنامه سن تقدیم لی از یو که بو برنامه زنجان مرکز نن تقدیم لی سرمتلی دوستانم.
کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دل تابناک. به نام خدایی که چشم دل همواره در جستجوی اوست، حتی در دل شبهای تاریک و ابری. در یک شب زیبای ابری و بهاری از شهر ملیله‌های چشم نواز، چاروهای رنگی و چاقوهای ظریف و برنده زنجان، سرزمین نور و روشنایی، سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان نازنین و خوبم در جای جای ایران پهناور. سلام، شب زیبای بهاریتون به خیر و فرخندگی. و در بامداد 14 روز از ماه بهشتی سال 1404 اردیبهشت زیبا آغاز می کنیم یک شنبه 2 روز هفته و 45 روز از بهار رو. تبریک می گم دهه کرامت و هفته معلم و هفته کارگر رو به همه شما زحمتکشان و دلسوزان این مرز و بوم، این مرز پرگوهر. پنجمین روز از دهه کرامت، روز تجلیل از امامزادگان و بقاء متبرکه است. خیلی ها این روزها عازم سفرهای زیارتی هن. مشهد و رضا، حرم بی بی خانم فاطمه معصومه سلام علیها و شاه چراغ، این روزها پر از زائره و اگه شما هم جزو زائرین هستید و توفیق زیارت رو پیدا کردید، التماس دعا دارید. زیارت در لغت به معنای دیدار و ملاقات و رفتن به نزد کسی به قصد تکریم و تعظیم هست. در دین و آیین ما زیارت یکی از راه‌های بزرگداشت صاحبان کمال و نوعی ارتباط با خدا به واسطه بندی خاص خداست که موجب استمرار و بقای حیات معنویه. امشب دوستان می‌خواهیم از جایگاه معنویت در آرامش انسان صحبت کنیم. خوشحال میشیم که نظر شما عزیزان رو هم در برنامه منعکس کنیم. لطفاً به پیش شماره 024 و شماره تلفن 3377-3000 و سامانه 30242 ما رو همراهی بفرمایید.
صحنه آرزوها میشینم، حضرت عشق رو زیارت میکنم، حضرت عشق رو زیارت میکنم. سجاده یه مهر کربلاست، مهری که عطر بهشتی میاره، وقتی سجده میکنم یکی برام یه پیاله آب و خرما میذاره. حالا وقت رفتنه، ببین چه زود فرصت زیارتم تموم میشه، غیر این حرم دارم حس میکنم، لحظه هام هر جا باشم حروم میشه، غیر این حرم دارم حس میکنم، لحظه هام هر جا باشم حروم میشه، لحظه هام هر جا باشم حروم میشه، لحظه هام هر جا باشم.
زیارت عشق رو با صدای آقای احمد برخورداری تقدیم شما کردیم، در حالی که 39 دقیقه بامداد هست و کنار شما هستیم با شبهای ایران، کاری که به واسطه همت همکاران و هنرمندم از رادیو زنجان پیشکش شما عزیزان و ارجمندان میشه. بهترین‌ها رو براتون آرزو مندم. هر جای ایران که هستید دلتون شاد باشه، مخصوصا در این دهه کرامت، مخصوصا عزیزانی هم که توی این ایام اردیبهشتی، مخصوصا در این حال و هوا که به یاد آقای امام رضا علیه السلام زینت پیدا کرده و خانم فاطمه معصومه سلام علیها، اگه پابوس این عزیزان مشرف شدید و زائر صحن و سرای دلارامشون واقعا دل رو آرامش میبخشه حضور در این مکانهای معنوی، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی بهره نگذارید. عزیزان، ما از شما خواهش میکنیم با توجه به اینکه امروز میخواییم با شما عزیزان به واسطه جایگاه معنوی زیارت در زندگی امروزمون باهاتون صحبت کنیم، زیارتی که بهتون خیلی حس و حال معنوی خاصی رو بخشیده، حال دلتون رو خوش کرده، برامون بگید خاطراتی که داشتید. زیارتگاه‌های و همینطور بقای متبرکی شهر و روستا و استانتون رو برامون معرفی بفرمایید. با توجه به اینکه روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ عزیزمون هم هست، عزیزانی که مشرف شدن به این فضای معنوی هم از خاطراتشون، از حرف دلشون برامون بگن، خیلی خوشحال و خرسند خواهیم شد. دست جمعی زیارت رفتید کنار خانواده عزیز، شده با همکلاسیاتون، نمیدونم دوران سربازی توی شهری بودید که اونجا رفتید، حال دلتون توی غربتی که حالا داشتید به واسه اینکه از شهر و روستای خودتون دور بودید اما در وطن نازنینم بودید و رفتید، دلی مصفا داشتید در یک زیارتگاه یا بقای متبرکه، برای ما خیلی زیباتر خواهد بود که این حس معنوی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. به واسطه سامانه پیام کوتاه 3242 و همینطور پیش شماره 0024 و شماره تلفن 3377-3000. ما امروز بخش‌های مختلفی رو در نظر گرفتیم. سه بخش گزارشی ویژه خواهیم داشت به واسطه سه همکار هنرمندم، هم در زنجان آقای فاضل اسماعیلی همکار گلم کنار ما خواهم بود، سری خواهیم زد به استان فارس، خانم طیبه زاره گزارش‌های زیبایی رو برامون در نظر گرفتن و همینطور در چهارمحال بختیاری بسیار زیبا و دیدنی خانم آرزو بلالی گزارش‌های نابی رو پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. آقای محمد عسکری شناتی تهیه‌کننده خوش‌ذوق و جوانمونم مستند زیبایی رو در نظر گرفتن در مورد امامزاده سید ابراهیم علیه السلام، خود شهر زنجان و استان عزیزمون، که این حس معنوی رو و آشنایی با این امامزاده رو در این مستند زیبا و رادیویی پیشکش شما خواهیم کرد. شماره تلفن‌ها رو گفتم، با همون حتما در ارتباط باشید و به جا سرودها و ترانه‌های زیبایی رو هم که همکارانم پیشکش خواهند داشت به محضرتون معرفی میکنم. برای من اصغر دادشی هم افتخاریست که کنارتون باشم. صدابردار خوش‌ذوقمون آقای مسعود خالقی کنار ما هست و انرژی مثبت ازشون میگیرم. دستیار خوش‌سلیقه آقای عسکری، هنرمند فرهیخته استان، یکی از بازیگران خوب و نویسندگان خوب حوزه تئاتر و نمایش هستند. جناب آقای رضا مهدیون عزیز، همکار ارجمندم خانم سمیه غفاری هم توی واحد ارتباطات منتظر تماسه شما خواهم بود، و علی اکبر عزیز کلانتری هم ارزیاب خوش‌ذوق برنامه‌مون، حتما سعی میکنن که این کلمات و واژگان و بخشایی رو که شما عزیزان پیشکش میکنید و به نوعی تایید کننده شما میشید به واسطه تلفنتون و پیامتون به ما برسونند و خوش‌سلیقه‌ای کنند و زیباتر بسازند و به دست ما برسه و ما هم پخش کنیم. با ما باشید. بریم به سراغ فاضل جان عزیز اسماعیلی، گزارشگر خوب زنجان. سلام، کجایی فاضل عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم، همکاران بسیار خوبم و به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایام دهه کرامت، میلاد خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت امام رضا علیه السلام رو. برای تهیه گزارش ما امروز اومدیم به شهرستان خدابنده و شهر قیدار نبی. همونطور که همه شما میدونید، آستان مقدس حضرت قیدار نبی در شهر قیدار هست و تقریبا میتونم بگم که در جنوب شهر قیدار در کنار کوه پنجعلی که کوه بلندی هست و بالای کوه رو الان دکل‌های مخابراتی روشون نصب شده. الان که من روبروی آستان مقدس حضرت قیدار نبی علیه السلام هستم، بنایی دارم میبینم که به صورت یک قلعه بزرگی هست و سمت چپمون یک باروی بزرگی که احتمالاً برای نگهبانی ازشون استفاده میشده و در کوچیکی که به صحن آستان حضرت قیدار نبی باز میشه و بالا سر این ورودی نوشتن که السلام علیک یا قیدار نبی سلام الله علیه، فرزند حضرت اسماعیل ذبیح الله و نوه حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام. وارد این آستان که میشیم، سمت چپ ما حجره هایی هست که قدیم که اینجا حوزه علمیه بوده، عزیزانی که اینجا طلبه بودن از این حجره های استفاده میکردن و امروز برای زائران بزرگوارمون هست و همینطور جایی هست که کالاهای فرهنگی در اینجا به فروش میرسه. خب بریم یه خورده جلوتر که روبروی ما در واقع مقبره و گنبد حضرت قیدار نبی هست که به صورت آجوری ساخته شده و همینطور تابلو اینجا نوشته شده که صحن ابراهیم نبی علیه السلام، که مطمئنین ها بعد از بازسازی این نامگذاری ها روشون انجام گرفته. وارد صحن که شدیم، وسط این آستان مقدس مقبره حضرت قیدار نبی هست. ما الان دقیقا در ورودی قسمت خواهران هستیم که در به ارتفاع 1.70 متر هست که الان که من روبرش ایستادم و مقبره حضرت قیدار نبی علیه السلام رو دارم زیارت میکنم از دورتر و خانمهای محترمی که دارن فاتحه میخونم و همینطور ادای نذر میکنند. ورودی قسمت خانم ها همینطور مرقد مطهر سید جلیل القدر آقا سید محمد کاظم رو من میبینم که اینجا روی دیوار هست و فرزند آقا سید عبدالرحیم جد اعلای سادات کاظمی هیدج ساین قلعه که دو شهر از شهرهای استان زنجان هست، هیدج و ساین قلعه، و عالمان بسیار بسیار بزرگ و بزرگواری رو این دو شهر تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی و اسلام کردند. رحلتشون سال 1272 هجری قمری هست. اما بریم جلوتر و شما در قسمت شمالی این آستان مقدس دوباره همون حجره‌هایی رو می‌بینیم که حجره‌های کوچیکی که قدیم برای روحانیان بوده و امروز برای عزیزانی که زائر هستن در این حجره ها اسکان داده میشن. معمولا شما وقتی که وارد این بنا میشین عزیزانی رو میبینید که از شهرهای اطراف اومدن، مسافران بزرگوارمون، همینطور به صورت کاروانی و دست جمعی و حتی دانش آموزانی رو الان دارم میبینم که در ورودی شرقی این بنای مطهر از خیابان امام وارد شدند با چادرهای مشکی رنگ و دانش آموزانی که قطعا برای زیارت اومدند. و میرسیم به ورودی اصلی مرقد مطهر حضرت قیدار نبی علیه السلام که درهایی به رنگ سبز داره و همینطور سقفی که به شکل مقرنس‌کاری شده هست با رنگ فیروزه‌ای. امشب انشاءالله ما در این آستان مقدس خواهیم بود و با عزیزانمون صحبت خواهیم کرد. من موقتا از خدمتتون مرخص میشم.
بسیار عالی، از همراهی صمیمانه شما خیلی ممنونم. چقدر پیام اومده. ممنونم از مهر و محبت شما، هم هموطنان نازنینم، هم همستانی عزیزم در استان زنجان همدلی کردید، همه عزیزانی که در این بوم و بر، در این کهندیار، ایران عزیزمون، سرزمین زیبامون دارید زندگی میکنید و به مهر همدیگر رو دوست دارید. از استان چهارمحال بختیاری آقای محمدی نوشتن که سلام، حال دل من خوب میشه وقتی که پابوس آقای امام رضا علیه السلام مشرف میشم، مخصوصا اون دوره‌ای که خانوادگی رفتیم و مادر بزرگ عزیزم که سالیان سال بوده آرزو داشت که مشرف بشه به زیارت آقای امام رضا علیه السلام و قسمتش نشده بود.